به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شنوندگان رادیو اقتصاد، خوش آمدید به این شبکه رادیویی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اکنون همراه شما عزیزان هستیم، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، تا ساعت 22 و برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی در این ساعت تقدیم شما خواهد شد. تا دقیقی دیگر برنامه بهارستان رو از رادیو اقتصاد تقدیمتون می‌کنیم. نشان آبادی، عنوان برنامه‌ای که ساعت 15:05 میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید. ساعت 16 برنامه بارکد رو تقدیمتون میکنیم. از شنبه، این هم عنوان دیگر برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم ساعت 17 از رادیو اقتصاد تقدیمتون خواهد شد. از سرمایه تا تولید، این برنامه رو ساعت 19 میتونید بشنوید. هوشیار، این برنامه رو ساعت 20 تقدیمتون می‌کنیم. و آخرین برنامه در این بخش، به توان زندگی، که ساعت 21 خواهید شنید از رادیو اقتصاد. کسب و کارتون چیه؟ هر کسب و کاری که دارین، حتی اگر کوچیک باشه، موتور محرک رشد اقتصاد بزرگ خواهد بود. اینجا رادیو اقتصاده و شما عزیزان میتونید در حوزه‌های مختلف اقتصادی با ما همراه باشید و برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر نظر و پیشنهادی هم پیرامون برنامه‌های رادیو اقتصاد دارید، میتونید از طریق شماره 162 و یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 و یا شماره پیامک 30036-37 با ما در میون بگذارید. متشکریم از همراهی شما. اولین برنامه تقدیم به شما، بهارستان.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد. آقای دل
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
بخیر بخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاری،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان برنامه بهارستان. در این برنامه این موضوعات رو مورد بررسی قرار میدیم. نگاهی خواهیم داشت به برخی ملاحظات جغرافیایی و زیست محیطی در تأسیس مناطق آزاد تجاری، مجلس و چگونگی برخورد با سیاست‌های دوگانه در بازار خودرو، ضرورت اصلاح پوشش بیمه‌ای در کشور، بررسی حوزه‌های انتخابیه در بخش رویارو، گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها. آقای حسن نتاج نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره طرح منطقه آزاد مازندران گفت اصل ایده منطقه آزاد فی نفسه ایده مثبتی است و اگر با رعایت اصول علمی، زیست محیطی و آمایشی اجرا بشه میتونه به رشد اقتصادی و اشتغال کمک بکنه. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای حسن نتاج که در حال حاضر همراه ما هستند. آقای نتاج، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و همکارانتون و هم شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. این که فرمودید اصل ایده منطقه آزاد یک ایده مثبت هست، عنایت بفرمایید دلایل اون رو هم بفرمایید که حالا رعایت اصول علمی درست، زیست محیطی درست، آمایشی درست، چقدر میتونه به اقتصاد و اشتغال کمک بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با این مطلب که مناطق آزاد رو ایجاد کردن در سرزمین ما ایران اسلامی ما که بتونیم ما اقتصاد خودمون رو رونق بدیم، یه منطقه باشه که تولیدات خودمون رو راحت تر بتونیم صادر
بله.
صادرات ما یعنی ارزاوری داشته باشه، خلاصه و مخلص کلام
بله.
و ارزبری نداشته باشه. خب ما توی منطقه شمال گمرکات رو نمیدونم تو بحث مازندران رو عرض میکنم، گمرک یا بندر یا مثلا این چنینی رو نداره، ولی خب سه تا بندر داشتیم که متاسفانه تا به الان خیلی فعال نبودن و ما صادراتمون ضعیف بوده. با ایجاد منطقه آزاد و سازوکارهایی که در منطقه آزاد هستش هم میتونیم نقشای خوبی رو در رشته های مختلف خاصه در تولیدات کشاورزی و فراوری هایی که انجام هستش و همچنین صنایع ما و فناوری هایی که ما داریم بتونیم اینها رو صادر بکنیم و از اونها بهره ببریم. با اومدن منطقه آزاد و مدیر عاملشون و نیروهاشون قطعا این سازوکار حتما به درد منطقه ما خواهد خورد با توجه به تولیداتی که ما داریم در صنعت چه در کشاورزی.
بله بله، من فکر میکنم باید یه مقداری علمیتر روی موضوع کار بشه و باید برای توسعه مناطق آزاد تجاری باید اون کارهایی که میتونه به پایداری کمک بکنه تصمیم گیری بشه.
بله.
حالا از نظر محیط زیست
شد که بله. ما خوب چند تا بحث رو در مسائلی که من گفته بودم اونجا ذکر کردم. یکی بحث این که ما از دانشگاه‌هامون که به صورت علمی از اونها بهره بگیریم. بحث بعدی ما این نشه که اونجا منطقه آزاد بشه، نه همه چی آزاده، بیایم جنگل ها رو از بین ببریم، دریا رو از بین ببریم، محیط زیست خودمون رو از بین ببریم، ناپایدار بکنیم.
بله،
ما بایستی همه این مسائل رو به صورت علمی در کنارشون ببینیم، ولی ما منطقه محیط زیستمون رو بیشتر میخواییم از منطقه آزاد.
شاخص ها مشخص شده آی دکتر؟
من با توجه به اینکه تو یک جلسه پرباری رو با رئیس منطقه آزاد کشور داشتم
بله.
اونجا بهشون این نکته رو عرض کردم. من در
آی دکتر این نحوه مدیریت و اجرای صحیح تر خیلی مهمه
بله.
در منطقه آزاد و اون هم چارچوب قانونی اون هست که باید رعایت بشه برای توسعه پایدارش.
بله.
اگه اینها نادیده گرفته بشه واقعا همین چیزی که الان فرمودید بازنده اصلی مردم هن.
بله.
چقدر
شاید مقطعی مردم کمی نسبت به این مسئله منطقه آزاد شده خوشحال باشن، ولی در آینده قطعا همه رو مؤاخذه میکنن مردم.
بله بله.
بالاخره مطلع میشن که اینها حرکات خدای نکرده کفولیستی نباشه برای
بله.
اینکه یه مقطعی رو مردم رو خوشحال بکنیم نباشه. مردم آینده که از ما سوال خواهند کرد که چه کارهای مثبتی رو دارید انجام میدید.
بله بله، من میخوام آخرین سوال رو اینجوری مطرح بکنم. خود مجلس چقدر میتونه با دولت همکاری داشته باشه در این زمینه که ممکنه مشکلات احتمالی این تر داشته باشه، اونها بتونن با همکاری هم اون رو حل بکنن؟
ببینید، نگاه مجلس در وهله اول وفاقتش و همکاریه.
بله،
بالاخره دولت نیاز به ارزاوری برای این کار داره و نظر دولت هم اینه که خود انشالله ما بتونیم تولیداتمون رو به نوع احسن صادر بکنیم. اما نظارت مجلس بر این باید باشه که هستش که خدای نکرده انحرافاتی در اینجا ایجاد نشه. مثلا
بله،
این کارها طوری برنامه ریزی نشه که به جای اینکه ارزاوری ارزبری داشته باشه.
همینطوره.
یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم به جای اینکه ما تولیدات خودمون رو صادر بکنیم و بتونیم واردات خوبی داشته باشیم، حد دقل پای و پای نشه که ما فقط وارد کننده باشیم.
در این مقطع دکتر میشه از سرمایه گذار و مردم هم استفاده کرد؟ در بخش خصوصی هم اونها هم وارد کرد؟
وارد کرد. بله، ما یکی از خواسته هامون این بودش که ما بخش خصوصی رو وارد بکنیم که کار تسریع بشه،
زودترم انجام میشه. خیلی متشکر از توضیحات شما، سپاسگزارم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
حسین علی حاجی دلیکانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای قانون حمایت از خانواده ها گفت: طبق گزارشات، وام ها در راستای حمایت از قانون خانواده به درستی پرداخت نمی شود. لذا باید بررسی شود منابعی که می توانستند برای وام مربوط به حمایت از خانواده پرداخت کنند چه میزان بوده، چقدر منابع برای این موضوع اختصاص دادند و چه میزان از منابعشان را در جاهای دیگر مصرف کردند. و نمایندگان مجلس در نشست این هفته یک کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص این لایحه با ماده 1 و 2 لایحه مذکور موافقت کردند. اما ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه این کمیسیون پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان تصویب شد و در جلسات بعدی سایر مفاهیم این طرح ارزیابی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خمینی شهر تأکید کرد: مسئله‌ای که در خصوص توافق دولت با تلگرام مطرح گردید از اساس کذب است و چنین موضوعی در دستور کار نیست. حجت الاسلام نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی در تذکری شفاهی بیان کرد: شنیده ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضا کرده است و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. و رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سؤال زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه، از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیک خبر داد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه دارید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب آقای پیشبهار که گزارش صحنه علنی مجلس رو هر هفته در این برنامه تقدیم میکنن به شما همیهنان گرامی. سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور همکار محترم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. خب به اطلاعاتون میرسونم که طبق معمول در هفته جاری مجلس در روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه جلسات علنی داشت. در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ابتدا ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی رو رفع کرد. خب پیش از این مجلس این لایحه رو تصویب کرده بود و بر اساس مصوبه مجلس 4-0 از پول ملی کشور حذف شد. تعیین صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز از جمله ایرادهای شورای نگهبان بود که مجلس همونگونه که عرض کردم خدمتون اونو در واقع رفع و اصلاح کرد. به اطلاع میرسونم که در تفسیری یک اصلاحیه این لایحه تصریح شد که برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و خرید و فروش ارز از سوی بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم بر کشور و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و اعلام شد. به اطلاع می‌رسانم که در ادامه جلسه مجلس به بررسی تعداد دیگری از مواد طرح ملی هوش مصنوعی پرداخت. تشکیل مرکز توسعه شبکه سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی و همچنین نحوه تامین امنیت سایبری و مدیریت مخاطرات سامانه هوش مصنوعی از جمله مصوبات مجلس در جلسه علنی روز یک شنبه بود. خب قبلا هم در برنامه‌های مختلف اعلام کردیم که این طرح داره 14 ماده است و تکالیفی رو برای دستگاه‌ها جهت استفاده از این فناوری نوین در کشور در نظر گرفته. به اطلاع می‌رسونم خب در جلسه روز سه‌شنبه خب مصادف بود با 13 آبان ماه و تعدادی از نمایندگان هم در مراسم که در مقابل لانه جاسوسی بود حضور پیدا کرده بودند و سخنران هم آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود. مجلس جلسه خودش رو از ساعت 8:15 دقیقه به ریاست آقای نیکساش نایب رئیس مجلس در غیاب آقای قالیباف آغاز کرد. نایب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با توجه به مصادف شدن با روز 13 آبان تسخیر لانه جاسوسی رو در واقع تجلی ده ها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران از سوی آمریکا دانست و بر لزوم تقویت قدرت ملی، وحدت مسئولان و عدم اعتماد به آمریکا تاکید کرد. آقای نیکساد گفت که تنها راه علاج مشکلات کشور قوی شدن هست و دشمنان در واقع تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای رو به گور خواهند برد. در این زمان در واقع فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تنین انداز شد بر فضای صحنه علنی مجلس. بعد مجلس وارد دستور شد و به عنوان اولین دستور به بررسی سوال آقای محمد منان رئیسی نماینده قوم، کهک و جعفرآباد و 64 تن از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت. عنوان سوال این بود که چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌های عملیاتی جدی رو برای کنشگری دانشگاه جهت حل مسائل کشور نداره و دچار روزمرگی شده، که در واقع آقای سیمای صراف وزیر هم در پاسخ گفت که همکاری‌های خوبی در زمینه علمی با بخش‌های مختلف داره انجام میشه. اشاره کرد به این موضوع که ما در انتهای این زنجیره پارک‌های علم و فناوری رو داریم که 50,000 محصول تولید کردن و 2,000 محصول اون را از محصولات تحریمی بوده و 700 محصول اون هم برای اولین بار در کشور تولید شده. در نهایت با پاسخهایی که وزیر داد، نماینده سوال کننده اعلام کرد که قانع شده، اما مشروط که 3 ماه فرصت داره وزیر در این زمینه در واقع یک حرکتهایی داشته باشه که برای اون تأمین کننده در واقع نظراتش باشه نسبت به سوالی که کرده. وزیرم باز در واقع در بخش دوم صحبت‌های خودش گفت که در بخش پارک‌های علم و فناوری حداکثر 1.3 همت هزینه کردیم و حداقل 129 همت هم درآمد داشتیم که میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی در این زمینه شده. من به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که در همین روز، یعنی روز سه‌شنبه، همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره صدور مجوزهای کسب و کار هم قرائت شد. در این گزارش اشاره شد که از میان 4726 مجوزی که شرایط صدورشون در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده، درگاه تخصصی مجوزها 4501 مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور در واقع متصل شده و برخی از مراجع هم در واقع هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدن و یا به صورت ظاهری وصل شدن و در عمل برای 225 مجوز مهم متقاضیان رو برای تحویل مدارک حضوری فرار می‌خونن. در این حال اسامی برخی از دستگاه‌ها هم در این گزارش اعلام شد که در اجرای قانون تعلل می‌کنن، از جمله وزارت سمت، وزارت کشاورزی، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت. آقای سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با ارائه گزارشی از اجرای قانون صدور مجوزها گفت که صدور مجوزها متوقف نشده و از ابتدای دولت 14 هم بیش از 4,600,000 درخواست مجوز درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از 3.5 میلیون مجوز صادر شده. وزیر همچنین در واقع به تأخیر تعدادی از دستگاه ها برای اتصال به درگاه مجوزها اشاره کرد، همونگونه که عرض کردم از جمله وزارت سمت، کشاورزی، و دلیل این در واقع این تأخیر رو بحثای فنی عنوان کرد. من به اطلاع می‌رسونم که خب مجلس روز چهارشنبه جلسه علنی داشت و علاوه بر اینکه مواد باقی مانده از طرح ملی هوش مصنوعی رو به بررسی گذاشت، به بررسی برخی لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها هم پرداخت. انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. خیلی متشکرم.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر شهباز حسنپور. میخوایم راجع به بازار خودرو صحبت بکنیم. آقای دکتر حسنپور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و احترام و سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران عزیزتون و ملت بزرگ و مقاوم ایران سرافراز. در خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون هستم.
بله آقای دکتر حسنپور، من از اینجا میخوام شروع بکنم که چرا خودروسازان برای مردم یه بازاری درست کردن که اونها رو تو تله بذارن، با دوگانگی سیاست صداقت خودشون رو زیر سوال میبرن و خب وزرای سمت و اقتصاد هم باید هدف قانونگذار از واردات خودرو رو فراموش نکنن. نظر شما در این مورد چی هست؟
ما در مجلس پیگیر تعرفه صفر برای خودروهای برقی، ترخیص سریع و تنوع برندها هستیم. این با هدف اینکه خودروها باید ایمن باشن، کم مصرف باشن و ارزانتر برای همه ملت، برای همه مردم. سوال از رسالی سوال بسیار به جایی است. یکی از درخواه در مجموعه دولت است، ناهمانگی تیم اقتصادی دولت است. مجلس مصور میکنم و مصورش هم مصر است، اما یه جا میگن عرض نداره، یه جا میگن چرا چنین خودرویی بیاد و از همه مهمتر رابط دو خودروساز بزرگ هسته که بدون تعارف باید بگم سالهاست مردم رو به گروگان خودشون گرفتن.
بله.
و این وضعیت باید هرچه سریعتر حل و فصل بشه. هر جان زحماتی میکشن جای تقدیر داره. برای ایران خودرو چند روز قبل در کمیسیون اعلام کردن ما با 25% تولید با همه مثال مشکلات بحث تحریم ها و کمبود ارز و اینا داشتیم، این قسمت زحمات رو جای خود بنده تقدیر میکنم. اما
بله،
این خودرویی که رو ما داریم تولید میکنیم و عرضه میکنیم در شأن ملت بزرگ در سرافراز ایران
نیست. بله.
اینو باید باز پوزش از ملت عرض کنم. ما در 3-4 سال گذشته در مجلس مصر هستیم بر بحث واردات خودرو تا زمانی که نیازهای مردم تأمین بشه در موارد مختلف. تا الان آخرین گزارش ما گرفتیم 25,000 دستگاه خودرو وارد کشور شده که 90% چینی هست، ولی تویوتا و کیا و هوندا هم داخلشون بوده.
بله.
قیمت متأسفانه در ایران بالاست. که دو تا علت داره. یکی تعرفه هاست که توسط دولت داره انجام میشه، دولت باید تعرفه ها رو کاهش بده. دو، سود وارد کننده. سود وارد کننده یعنی چیه؟ که تعداد وارد کننده ها محدود هستن. باز اگر به هر سه بیشتر به همین خودروسازا داده میشه تا به کسانی که اهلیت شده دارن و باید خودرو رو وارد کنن، این هم برمان یکی از مثال و مورد است. مسئله بعدی ترخیص و کمبود زیرساخت برای خودروهای برقی است که من از شهرداران محترم سراسر کشور، شورای محترم شهر تهران دیدم، درخواست اینه که ما زیرساخت برای خودروهای برقی باید هر چه سریعتر فراهم کنیم، چون در بحث خودروهای برقی باید عرض کنم که تعرفه در حد صفر هست.
بله.
یا خودروهای هیبریدی که امروز دنیا داره به این سمت میره و ما هم باید از این وضعیت حد اکثر استفاده کنیم. یا تعرفه برای کاش خودروهای زیر 1000 سی سی در حد رایگان ما اعلام کردیم باشه. حالا یه کسی دوست داره یه خودرو مدل بالایی رو بیاره و مصرف بنزینش هم بالا باشه، قطعاً میپذیره که بعد حقوق گمرکی هم بدن. اما آنچه امروز نقطه ضعف اساسی اینه که ما در مجلس اعتقادم بر اینه هر ایرانی میتواند یک خودرو وارد کنه.
بله.
کد ملی که داخل کشور داره زندگی میکنه با عرض شخصی یا عرضی که در خارج از کشور داره، ما دومالی نیستیم که عرض خارج از کشور.
بله.
از یه شرکت کار میکنه میگیره یا پسنداز خودشه یا اصلا خودرو رو قرضی میگیره. تو در خیلی از کشورهای بزرگ دنیا خودرو رو به 4 ساله 5 ساله به افراد میفروشن. این به عنوان یکی از مثال، یکی از مواردی که امروز ضعف در بازار صنعت معدن ما اعلام کردیم، خودرو باید نوپا یا حداکثر 5 سال کارکرد بشه. هنوز خودروی کارکرد وارد کشور نشده. نه تنها دغدغه شماست، من به عنوان خادم مردم، به عنوان خدمتگزار کوچک مردم در دیار کریمان، ما اصلا این کار کارشناسی انجام دادیم، 9000 دستگاه خودرو اتوبوس ما در کشور کم داریم.
بله.
ما دو تا تصادف داشتیم با عرض شرمندگی، یکی دانش آموزای نخبه بودن، یکی زارین آقای امام‌رضا بودن که حالا اظهار شرمندگی و اظهار تأسفم دردی از مردم رو دوا نمی‌کنه. ما باید بریم برای راه حل اساسی رو چاره‌اندیشی کنیم برای بحث واردات خودرو. البته این خبرم بدم نشستی که
بله
دیروز با ریاست محترم جمهور جواد چوپان پزشکیان از نمایندگان استان کرمان و استاندار محترم کرمان داشتیم، ایشون خبرهای خوشی رو داشتن. سعی که از وضعیت بحث راه ها ایمن بودن راه ها به بحث خودروی رو گفتیم، گفتن که ما تصمیم گرفتیم همونگونه که چند روز قبل از رسانه هم شما اعلام کردیم.
بله.
از طرف تهران بتونن خطوط ریلی رو مترو رو به هم وصل کنن که ما باید خدمات عمومی اون گسترش بدیم.
انشالله.
تا زمانی خدمات عمومی رو گسترش ندیم نمیتونیم از مردم هم توقع داشته باشیم که از مثال حمل و نقل عمومی استفاده کنه و کمتر کشور رو به پارکینگ تبدیل کردیم. مثلا تهران رو.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسن‌پور که در این گفتگو شرکت کردید. مطالب خوبی، اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدارشون.
رویارو
آقای رستگار یوسفی هم همراه ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه بهارستان.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام در خدمت جناب عالی عوامل محترم برنامه و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم از شما. خب به هر حال هم مجلس و شما نمایندگان محترم در تلاش هستید که روز به روز مسائل و مشکلات رو پیگیری بکنید. آقای یوسفی، الان ما در چه مرحله هستیم و چه موضوعی رأس فعالیت مجلس هست؟
خب مجدد اجازه بفرمایید عرض سلامی داشته باشم خدمت ملت شریف ایران، بلخص مردم شریف و مرزدار حوزه انتخابی پاوه جوانرود.
بله.
سلات بواجانی و روانسر.
بله.
خدمت جناب علی عرضم که دغدغه اصلی مجلس واقعیت امر امروز بحث معیشت مردمه.
بله.
جلسات نظارتی سه شنبه هم باز به همین موضوع اختصاص پیدا کرد. سه شنبه هفته گذشته باز جلسه ویژه در این راسته داشتیم. در دستور جلسات صحنه روزهای گذشته که یک شنبه و سه شنبه و فردا هم که چهارشنبه معمولا جلسات صحنه برگزار میشه و در کارگروه های تخصصی و نشست ویژه که رئیس مجلس با رؤسای کمیسیون داره، باز اصلی ترین دغدغه‌ای که نمایندگان و مجموعه قوه مخننه داره بحث معیشت مردم هست.
بله.
که امروز بحث داغی که داریم بحث تامین نهادها هست برای حوزه کشاورزی، بحث تامین کود هست در همین ایامی که دیگه بحث فصل کاشت